بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. روایات مجوزه انتفاع رو درباره میته دیدیم، رسیدیم به روایت پنجم که روایت دعائم الاسلام. روایت رو از رو بخونیم تا بحثاش رو دنبال. عن علی علیه السلام انه قال سمعت رسول الله یقول لا ينتفع من الميت بإحاب ولا عزم ولا عصب. میگن از میت انتفاع برده نمیشه، نه از احابش یعنی پوست قبل از دباغیش، نه از عزمش و سخونش، و نه از عصبش، که در رابطه با این که اساسا انتفاع از عصب چه میتواند باشد. یادتون باشه یه بحثی کردیم، یه مطلبی هم از ابن عسیر بود که معرفت. خب امیرالمومنین نقل میکنه که پیامبر فرمود انتفاع برده نمیشه. من میفرمایم فلان ما کانم این القد، فردا شد خرج تو معهو، با حضرت داشتیم میرفتیم. فاذا نحن بسخله مطروحه على الطريق، رسیدیم به یک سخله که گفتیم یعنی یک بزغاله، بچه گوسفند تازه متولد شده ای که کنار جاده مطروح شده بود، افتاده بود. فقال، پیامبر فرمودند ما کان علی اهل هذه لنتفعوا بإهابها، چرا از اهابش انتفاع نمیبرن؟ امیرالمومنین میفرماید که خب ما دیدیم دیروزش گفته بود که از میته انتفاع نبرید، امروز فرمود که انتفاع چرا نمیبرید؟ قال قلت یا رسول الله فأین قولک بالامس، اون دیروزی چی میشه؟ حضرت رسول جواب دادن قال ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق، انتفاع از پوستی که نمیچسبه. در بعضی از نسخ داره که باللحاف الذي لا يلصق، لحاف همون معنای لحاف خودمون، یعنی اون چیزی که رواندازی که نمیچسبه، لعل به این معنا باشه که اگر مثلا یه پارچه‌ای ملافه کنن او رو، یه پارچه‌ای مثلا روکشی روش بکشن با ملافه باشه. سند روایت، حالا روایت اینه، ظاهرش تن آدمش اگه لحاف باشه که دیگه مشخصه. سند خب دعایم الاسلام سند نداره. در رابطه با دلالت روایت، خود حاجی نوری که روایت رو در مستدرک نقل کرده، ایشون میگه با توجه به روایت ابا مریم، یه روایتی بود از ابو مریم که اون روایت گفته بود که پیامبر داشت میرفت رسید به یک سخله مطروحهی، گفت چرا از این انتفاع نمیبرن؟ حضرت عرض کردیم آقا چجوری انتفاع ببرن؟ گفت یعنی این که ذبحها اهلها، ذبحش کنن نندازنش میمیره. معقولم هست، یعنی مسئله عرفیه. فرض کنید شما الان دارید میرید، میبینید پشت در یه خونهی یه سری چیزایی گندیده از بین رفته، میگه چرا این مردم اینا رو استفاده نمیکنن، اسراف میکنن؟ خب همینه که نمیتونن بخورن، اینکه الان خراب شده. مراد اینه نذارن خراب بشه، نذارن اسراف شه. داریم میریم مثلا فرض کنید یک بقالی یه شیری رو گذاشته بیرون مغازه، این ترشیده، میگه چرا این رو استفاده نمی کنه که اینجوری میشه؟ نه اصرافه، این معنی نیست که اینی که الان ترشیده کارش نمیشه کرد، یعنی چرا میذارن که به اینجا برسه؟ عرفی جمله. روایت ابو مریم میگه پیامبر فرمود چرا مردم از اینا استفاده نمی کنن؟ بعد خودش توضیح داد، نه به این معنی که از این حالت میتش استفاده کنن، بلکه به معنی این که ببرن قبل از این که میمیره زبش کنن که بتونن استفاده کنن. با توجه به اون روایت ابو مریم، این روایت دارای مشکل میشه چون معارضه با اون میشه. لذا حاجی نوری میگه یا این روایت تحریف شده توش یا تقییتاً صادر شده. عبارت حاجی نوری ببینید، مرحوم نوری در مستدرک کل وسائل، قلت رویت تحذیب که این ابا مریم سأل ابا عبدالله عن هذه السخله، در رابطه با همین سخله پرسید، فقال علیه السلام لم تکن میتتا، این میته نبود، ولکنها کانت محزوله فذبحها اهلها فرموا بها، ذبحش کرده بودن و رهاش کرده بودن. این یه قولی ها روایت دیگه هم داشتیم که نه اساسا مرده بود، ولی پیامبر گفت خب ذبحش بکنید و استفاده بکنید. لذا یظهر منح معلوم میشه که صار فی الخبر تحریف، او خرج مخرج تقیه، در این خبر یا تحریفیست یا تقیه است. بعد هم میفهمد والله العالم. در این باره باید عرض کنیم تقیه در رابطه با امیرالمومنین معنا نداره، اونم در رابطه با دباقی. تقیه باید یه برای اوغلایی باشه. کی تقیه کرده؟ دقت کنیم، یه بحثی وجود داره که آیا روات هم تقیه می کردن؟ مثلا محمد ابن مسلم روایت رو از امام صادق درست شنیده، تقییتاً عکس نقل کرد. اینو معمولاً هیچ جا تو احتمالات فقهی مطرح نمی کنن. ما معمولاً تقییه رو در رابطه با خود بیان حضرت مطرح بکنیم. یه احتمال اینه که نه، روات هم تقییه کرده باشه، یعنی دروغ بسته باشه به امام. الان از امام صادق شنیده که مثلاً کت بسته نماز خوندن حرامه، مبتله، رفته بیرون میده فضا سنگینه، ازش پرسیدن آقا نظر جعفر ابن محمد در رابطه با این قضیه چی چیه؟ اشکال نداره. این احتمال در السنه منتفیه، اینو بذاریم کنار، تو اگه این احتمال هم بیاد خیلی سیستم روایت ما رو به هم می‌ریزه. یعنی احتمال تغییر اگه ما در روایت بیاریم، معمولا تغییر در مورد خود حضرت، یعنی که ان روایت نقل کردن ممکنه حضرت به عللی حکم را این بر اون بر کرده باشه. البته که توی پرانتز عرض کنیم، وقتی امام صادق میتواند به خدا حکمی رو از روی تغییر خلاف ظاهر نسبت بده، زراره نمیتونه به خاطر تقیه به امام صادق چیزی نسبت بده. این هم من به همه یاد دادن. این احتمال رو باید جالب خودش یه بار بررسیش کنیم. این احتمال احتمال خاصی، تقیه روات تو کلمات هم مطرح دقیقا من ندیدم، مطرح نشد. اما اگه مراد تقیه خود امیر المومنینه که میگه این روایت درش تقیه است، امیر المومنین از کی تقیه کرده؟ چون راوی حضرته. میگه رسول الله اینو فرمود. زمان صدر اسلام امیرالمومنین در بیان احکام مشکلی نداشته. مشکل حضرت در رابطه با خلافت بوده که اگر احیانا یک کلمه این ور بر میگفته ممکن بوده حسابی آزار اذیت داره یا بر خود حضرت یا بر اصحابش یا بر اصلا اصل دین قدید بیاره، بر علت تقیهش تقیه خوفی باشه یا مداراتی باشه. ولی گفت اتفاقا همینه، تقیه نکرد، گفت باید دوباره همونه میخواید بکنه دکن. اونجا از باب مصلحت حضرت جلوشون رو نگیره. کل قضیه هم یه مورده دیگه، چیزی هم نداری. حالا ببینیم حداقل داستان اینه در رابطه با پوست دباقی که حالا بگه حضرت نجسی یا پاکی که خطری نداشته، از این احکام زیاد بوده. بعدم این نبوده که این تقدیر شده باشه به یک مثلا ناموس اهل سنت که بگیم اهل سنت گفتن هر کی راجع به دباقی بگه شفه، این دیگه معلومه مثلا با خلافت عمر مشکل داره. نه اون مسئله نبوده. همه الان هم خواهیم دید قول اهل سنت و اهل سنت توی دست این قول یه دست نیستن. میبینید حالا انشالله جز ابو حنیفه و شافعی ما بقیه ایش کدوم قائل به طهارت متحر بودن در باقی نیستن. این ما فتواشونه، هم مالک هم احمد ابن حنبل. یه بحثی کردیم میرسیم هفته آینده در رابطه با عقاید مبانی اهل سنت. حالا واقعا چقدر ما همجور بگیم آقا اهل سنت این عقیده رو دارن. اهل سنت عقیده یعنی عقیده رایجی تو نیست. پنج قول تو اهل سنت که اتفاقا قول مالک که فقیه مدینه است و قول زمان امام صادق در مدینه حکومت داشته شیوع داشته هم عقیده است. میگه نخه در باقی متحر نیست. ابو حنیفه و شافعی قائل هم. چرا؟ حتی بالاتر اونا قائل هم به اینکه سگ و خوک هم با طهاره با دباقی طهاره میشه. به نوعی قائل علی القاعده به خاطر همون مکانیزمی که گفتم، قائل هم به اینکه در حقیقت این انقلاب ماهیت پیدا میکنه. پوست میشه چرم، چرم دیگه اون نیست. حالا وقتی که دیروز گفتیم بعدا میرسیم. اما تقیه از چی امیرمون از چی تقیه کنه؟ در تقیه مراقب باید بود. در تقیه چندین عامل رو باید دید. یک اینکه اساسا فتوایی که در عصر امام صاحب سخن مطرح میشه چه فتوایی است. دو آیا فضا اینقدر اختناقیه که این فتوا دیگه حالا تبدیل میشه به بود و نبود، ناموسی میشه. دو اینکه اساسا دایره قدرت حکومت تو اون موقع چقدر بوده، قدرت فقهای اهل سنت چقدر بوده. از این احتمال تقیه احتمال سه امام صادق نداره، روایت یه در وز امیر المومنینه، روایت قبلی نه، روایت عبا مریم که تقیه نیست، روایت قبلی دائم الاسلام. ابا مریم و ابا مریم که آورده بودیم بله، جز روایات مانع است. آقا اصلا زمان امیرونی حرف مطرح نبوده. ما کنید ما بس این احتمالات نا کنید نیشگولیه. این احتمالات از اون احتمالات هر چی میتونه باشه. اینکه بگیم ممکن امیرالمومنین روز که میرفته این جمله رو گفته برای اینکه ممکن یک شیعه ای مثلا در سنه 1500 قمری در پاریس یه دعوایی داشته به این عمل کنه، اینو احتمالاتیه، نمیشه ردش کنه، نمیشه اثباتش کنه. بسیار احتمالات بعید. حضرت تو شیعه دباغی رو به اجماع باطل میدونن. خواهیم دید دباغی رو به اجماع متحر نمیدونن، فتوایی دو بید که اثر هم نذاشته، روایتی بر بوده که تحصیل هم نذاشته. در رابطه با دباغی بحث خواهیم کرد، بحث کوتاهی که اساسا هم متحر هست یا نه شاید بحث کنیم، البته ببینیم چقدر تناسب داره، چون بحث بسیار پرثمری هم هست. آیا دباغی متحره یا نه؟ روایاتی داریم که میگه دباغتون جل تهارتون. از اون برم اجماعات محکمی داریم، روایات محکمی داریم، خیلی هم پرثمره. تمام این چیزهایی که از خارج میاد، چرما و اینا همشون به نوعی ذبح نشدن میتن، و خیلی از چیزهایی که در رابطه با همین موارد از کفش، کلاه، کیف، ممکنه این چیزهایی که از مثلا چین تولید میکنه میفرسته، اینا کشورهای اسلامی نیستن، ذبح اسلامی ندارن، آیا اینها نجسن یا پاکن؟ یک، اصلا بحث انتفاعش نیست، انتفاعش با این بحث میشه، آیا نجسن یا پاکن؟ این تمام. حضرت امام در رابطه با این روایت میفرمایند که اگه روایت رو بپذیریم، روایت انتفاع از جلد میته رو مطلق جاری جایز میدونه، لذا این روایت حاکم بر روایات مانع است. چرا؟ چون معلوم میکنه که روایات مانعه اگر من کرده به خاطر چی بوده؟ به خاطر این الساق به بدنه، به خاطر اینه که در حقیقت این به بدن میچسبه، عرق میکنه، عرق باعث نجس شدن بدن میشه، نجسکاری میشه. لذا این روایت حاکمیت خوبی داره. به چه معنا؟ به این معنا که اون روایت میگن جایز نیست، سری روایات این میاد میگه جایز نبودنشون نه از باب اولیش، از باب چیه؟ الساق به بدن. لذا همون جا هم اگر احیانا یه پارچه دورش میگی چیه بنده؟ ببینیم از عبارت امام رو، لحیه کما ترا حاکمتون علا کل ما دلت علا عدم جواز الانتفاع به جلد المیته، بلکه بگیم حاکم بر کل ما دلت علا عدم جواز الانتفاع بالمیته، فقط جلد نه، همش مطلقا، یعنی ایه انتفاع امکانت، چه انتفاعی با الساق چه انتفاعی بی الساق، این میاد نه اونو توضیح میده. فإن الظاهر منها، ظاهر از این روایت دعائم اینه که ان الانتفاع بالمیت لا محذوره، فی انتفاع به میت محذوری توش نیست، و انما الكلام و انما المحذور من جهت السرایه است، و الساق هم کنایه است، و لعل الالساق کنایه عنها، یعنی عن السرایه. در حقیقت شما میخواد بگه آقا مراقب باش که وقتی به بدنت میچسبه باعث میشه نجس بشه، و یحتمل ان یکون المراد بالجلد الذی لا یلصق، محتمل هم اینه که مراد از جلدی که به بدن نمیچسبد پارچه نباشه که دورش بپیچن، یعنی در حقیقت جلدی که مملوحه، جلدی که آمده و دباغی شده، جلد لایلسق. ما تا حالا میگفتیم جلدی که به بدن ما نشسته، حالا ممکنه بگیم آقا جلد لایلسق یعنی جلدی که به بدن حیوان نچسبیده، یعنی چی؟ یعنی جداش کردن، دباغیش کردن. و یحتمل ان یکون المراد بالجلد الذی لا یلسق و ما اولج بالملح و الدباغ، لذا قدلت حلا عدم جواز انتفاع قبل دباغی، اما بعد دباغی انتفاع جایزه. اما خب مشکل روایت اینه که ضعیف و سنده، خب مشکلش دوام الاسلام اینه که سند نه. تمام. روایت پنجم، روایت ششم روایتی است از علی بن ابی حمزه. روایت رو ببینید، محمد بن یعقوب عن علی بن محمد عن عبدالله بن اسحاق علوی عن حسن بن علی عن محمد بن سلیمان دیلمی عن علی بن ابی حمزه قال سألت ابا عبدالله و ابا الحسن، من هم از امام صادق هم امام کاذب پرسیدم ان لباس الفراق، این ابا الحسن میتونه امام رضا باشه یا نه؟ چرا؟ امام سرزان بوده. حالا اطلاق ثانی شو نگیرده. روایاتی که در زمان امام حسین باشه، یعنی امام رضا دعوا شده. یعنی علی بن ابی حمزه جزء واقفه ای که با امام رضا دعوا شده، از امام رضا روایت نداره. راجعش حرف می‌زنید. احسن. خب، ابو عبدالله و ابو الحسن اول که همون حضرت مستضاف امام کاظم باشه، میگه از این دو تا سوال کردم ان لباس الفراق، در رابطه با الاغ وحشی، لباسی که از مثلا گورخر الاغای وحشی درست میشه، و صلات فیها، فقال لا تو صل فیها، نماز نم بله تو ذهنم لباسی آنی داری دستگاهتون نگاه کن. خب لا تو صل فیها الا فی ما کان من زکیا، مگر در اون چیزایی که مزکا باشن. قال قلتو، میگه من عرض کردم اولیس زکیا من ما زکا بالحدید، آیا زکی مزکا اون نیست که به وسیله حدید تزکیه شده؟ قال بلا، بله همینه. ازا کانه ممایوک لحمه، اگر از چیزایی باشه که معکول لحم باشه. سند روایت رو ببینید، محمد ابن یعقوب و علی ابن محمد، این علی ابن محمد از بزرگان صدر سند کافی است، دایی کلینی بوده و علال کلینی است. چقدر مورد قبوله اونجا که مثلا دای کلینی نیست، دایی کلینی با همون صفحه. عبدالله ابن اسحاق مجهوله و 35 تا حدیث در مجموع کتب اربعه و وسائل ازش نقل شده. خب علال قاعده مثلا باید اصلش باشه در 15 تا، چون وسائل تکراری داره دیگه، یعنی تکراره کتب اربعه است، خود کتب اربعه هم بعضن روایاتشون تکراریه، در نتیجه ظاهرن هم مثلا در 15 تا روایت داره، کثرت روایتی نداره که بتونیم بگیم به واسطه کثرت روایتش قابل قبوله. حسن ابن علی ابن سلیمان مجهوله و تنها کسی هم که ازش روایت داره همین عبدالله ابن اسحاق علویه. معلوم هم نیست نزا روایت درست درمونی هم نداره که بتونیم بگیم این رواتش قابل قبول هم. محمد ابن سلیمان دیلمی هم که ممکنه عموی عمون حسن ابن علی باشه، نجاشی دربارش خیلی توصیقات خوبی داره و تکلیفشو یه سره کرده، گفته قوم زعلل، قوم زعلل چشپوشی میشه، یعنی به حدیثش عمل نمیشه، تکلیفشو روشن کرده. وقیل کان قالی هم کذاب ها، گفته این غلوف میکرده و دروغ بوده. و کذالی که ابنهو، ابنش که همین محمد ابن سلیمان باشه، لا یعمل به من فرده به این من روایه، روایتی که این تنهایی نقل میکنه قبول. بله یه وقت روایتیست یکی دیگه نقل کرده، اینم نقل کرده، حالا اون ضعیفه اینم ضعیفه، ممکنه به ذمه هم بشه عمل کرد، اما روایت تنهایی اینو روش عمل نکنه. در رابطه با خود محمد هم می‌نویسه ضعیفون جدا لا یعول علیه فی شی، به هیچ چیش نمیشه اعتنا کرد، اعتماد داشتن. شیخ طوسی هم در رابطهش یورما بالقلوب داره، میگه این قلوب مشهور بوده. جای دیگه هم نوشته بصری یون ضعیف. خب لذا تکلیف این آقای محمد ابن سلیمان و پدرش هم معلوم میشه. اما علی ابن ابی حمزه بطائنی در رابطه باهاش صحبت خواهیم کرد، این رأس واقفه است و اساتش ابو بصیر هم بوده، ابو بصیر عصبی. ابو بصیر خب از بزرگان شیعه است و از اصحاب بعضی میگن سر امام صادقه. ابو علی ابن ابی همزم اساتشش بوده و با امام صادق بوده و همدوش بوده و هم از امام صادق بعد از امام کاظم روایت نقل میکنه، از وکلاء خاص حضرت کاظمه. بعدن تو قضیه واقفه اینها قائل شدن که موسی بن جعفر به شهادت نرسیده. حالا علتش چی بود؟ پول دستشون بود ندادن. بعد امام رضا مطالبه کرد دستشون، با امام رضا یه اختلاف پیدا کردن و در میان شیعه به شدت منکوب شدن که بهشون منطوره میگن. منطوره یعنی باران خورده، که میگن چند مثل سگ بارون خورده شده بودن. یعنی شیعه ها اصلا سراغ اینا نمیرفتن چه تو سگ بارون خورده جوری نجسته که نمیشه دستم بشدر، بلکه اگه از جای رد بشه همه رو نجس میکنه. این گونه بودن. البته راجع به واقفه یه مرتبه مفصل اوائل سال صحبت کردیم، دوباره بحث نمی کنیم. راجع به علی ابن حمزه دوست نکته داریم بعدن. حضرت امام در رابطه با دلالت این حدیث می فرماید که پس سند ضعیفه، سند روایت مشکل داره. نکته مهم در رابطه با این روایت یه نکته هست، اون که امام در کتاب مکاسب روایت رو از محمد ابن ابی حمزه نقل کردن که ظاهرا تصحیحه. روایت از علی ابن ابی حمزه، امام در مکاسب دارن محمد ابن ابی حمزه، احتمالا تصحیحی شده، نسخه‌ای که دستشون بوده یا نسخه‌ای که بعداً چاپ شده، اینا یه تصحیحی تو صورت اینا صحیح غلط شد. اما حالا دلالت روایت چیه؟ خوب دقت کنید، یه بار دیگه روایت رو ببینید. میخواییم از روایت چی در بیاریم؟ جواب. خب روایت که میگه نه، میگه سهل تو از لباس فراز و سلات قال لا تو سلفی ها الا بیماکانم اینو زکی ها نبوش نماز نخون مگه تو مزکا. چجور ازش استفاده کردید؟ جواز رو به این که سوالی که از حضرت پرسیدن در رابطه با چی بود؟ لباس و نماز. حضرت چی جواب داد؟ نماز. پس معلومه لباس جایزه. مثل اینکه الان شما برید خونه رفیق، خونه مرجع تقلیدی، یه آقایی ازش سوال کنید آقا ما اینجا میتونیم رو این فرش نماز بخونیم، رو اون پشتی بشینیم، این تلویزیون رو روشن بکنیم، کوله رو استفاده کنیم؟ اون میگه فقط این کوله رو قربون دست خرابه میسوزه. دیگه همه چی نمیگه؟ معلوم میشه بقیهش جایزه، فقط کوله رو نباید انجام بشه. این هم رفته از حضرت سوال کرده، گفته آقا لباس و نماز حکمش چیه؟ حضرت میگه نماز نه. معلوم شد لباس جایز دید. عبارت امام ببینید، فإن السکوت عن حرمت لبسها دلیل على جوازه. سکوت حضرت در باره لبس معلوم میشه که جایزه. و انما الممنوع الصلاة فتحمل. تأملی که امام میگن له دقت دقیقه. یادتون باشه سابقا در رابطه با روایات مانعه یه تعبیری بود که گفته بود نپوشه و نماز بخونه، یا یه تعبیری گفته بود لا بأس بلبسها و صلاتها. اینو امام میگفتن آقا این عرض سخن یعنی لباس پوشیدن برای نماز. سخن اصلا درباره مطلق لباس پوشیدن نیست. مثل اینکه مثلا مثال شما میگید داری صحبت میکنی میگی البته این لباس آستین کوتاه بپوشی و بری عزا اشکال نداره، این اصلا در رابطه با لباس پوشیدن مطلق نیست، در رابطه با چیه؟ لباس پوشیدن در حال عزاداری است. یا مثلا یک کسی داره میره عروسی، میگی این لباس رو بپوشی و عروسی بری بده، نمیخوای بگی این لباس بده، یعنی این لباس برای عروسی بده. یه طلبه یه میگی طلبه باشی و این لباس نمیشه، یعنی مردم عادی هم نداره طلبه نمیشه، این لباس و نماز تعبیر اینه. لباس و نماز پرسیدم از لبس میته و صلات حضرت رو نماز نخونه، یعنی لباس میته در حال نماز چه حکمی داره؟ دستر راجب سوال در رابطه با مطلق لبس نیست. این تأمل اشاره به اینه که خب لعل حرف صحیحیست، جای خودش مفصل در رابطه باهاش صحبت کردیم. البته اونجا این حرف های انگلت و قلتی بهش داشتیم، زیر روایت تو عقل و قول بود نگاه بکنیم، چون میگفتیم اصل مسئله در رابطه با سوال از اصل لبسه، اما در اینجا که این حرف نیست، در اینجا حرف امام حرف کاملا درستیه و قابل پذیرش. روایت ششم روایتیست از علی ابن عبی حمزه. ببینیم محمد ابن حسن که شیخ طوسی باشه، به استاد یعنی احمد ابن محمد، ان عبی ان عبدالله ابن مغیره ان علی ابن عبی حمزه به مورد میگه ان رجلا سأل ابا عبدالله، یه مردی از حضرت صادق سوال بود، چی پرسی؟ و انا امدن، منم بودم، چی پرسی؟ ان رجل یتقلد السیف و یسلی فی در رابطه با یک مردی که حمائل میندازه و نماز قال نه فرمود که اب نداره. طرف رفته بود پیش یک کشیشی، گفته بودن بریم سوال بکنیم، گفته بود که آقا ببخشید میشه در حال نماز، نماز اونا سیگار کشید؟ میشه در حال دعا کردن سیگار کشید؟ طرف گفته بود خجالت نمیکشید؟ داری نماز میکنی داری دعا میکنی سیگار؟ گفته بود نه سوال اینجوری بکنی. یکی دیگه رفته پرسید آقا در حال سیگار کشیدن میشه دعا خون؟ گفته بود بله خیلی خوبه. حالا بستگی داره کدوم رو پایه کنید، او یکی رو قرار بدید. میگه پرسید که یک کسی حمائلی انداخته و نماز میخونه اشکال داره؟ چند این سوال از این جهت بوده، این حمائل و اینای مقداری با حالت خضوع و نماز خواستار نبوده، بند و بید شمشیر و جنگ و اینا خیلی توش نبوده، ولی از آن گفتن بله اشکال نداره. قال نه. بعد اون آقا گوه ها کیموخ داره، فقال رجل نفیه کیموخ، حضرت گفتن خب کیموخ چیه؟ قال و مل کیموخ، این روایت رو دیروز هم خونده بود به یه مناسبت. قال حضرت با او یارو سائل پر گفت جلود و دواب منه ما یکون زکی یا منه ما یکون میتا، این یک سری پوسته چهار پاس میته داره غیر میتم داره. قال حضرت فرمود ما علمت انه میته فلا تسلفی، اگر میدونه میته است نه. خب از نظر سند احمد ابن محمد دو تا احتمال داره. یکی احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه که بزرگ قوم بوده، راجبش قبلا قصه هاشو گفتی. یکی هم احمد ابن محمد ابن خالد مال برقی که معروف احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب کتاب محاسب، هر دوشون هم خوب هم. هر دو ثقه و بیمشکل. لیکن عبی اگه عبی باشه، یکیشون محمد ابن عیسای اشعریه، یکی عبی عبدالله برقی میشه. یعنی احمد ابن محمد ابن خالد، محمد ابن خالد که اسمش هست عبی عبدالله برقی. در رابطه با عبی عبدالله برقی، برقی این قلطقلطایی دارن، میگن نه خوب نیست و شاید خوب نبوده و مواردی از اینا میگن، اما در مجموع هر دوشون علا تحقیق درستن، مشکل ندارن. عبدالله ابن مغیره از بزرگان، از اصحاب اجماع و نجاشی دربارش گفته ثقتون ثقه لا یعدل احد من جلالته و دینه و ورعه، گفته یک نفر با این نه در جلالتش نه در دینداریش و نه در ورعش قابل چی؟ معادله نیم. آره جایگاه بزرگ و رفیعی داره، نجاشی هم به این نه توصیفش کرد. لیکن علی ابن عبی حمزه در رابطه باش، خب همین الان صحبت کردیم، علی ابن عبی حمزه 1582 تا روایت ازش هست و همین شاهد بر این که علی ابن عبی حمزه اخذ حدیث ازش مربوط به دوره سلامتش بوده و الا آدم مثل عبدالله ابن مغیره که این نحوه ازش یاد شده پا نمی شده بره از یه همچین فردی اخذ حدیث کنه. در نتیجه بزرگانی حتی روایات علی ابن ابی حمزه رو صحیحه می دونن، نه که تنها براش مشکل قائل نیستن، نه تنها موثق است، بلکه بالاتر صحیحه است. چرا؟ چون میگن اخذ حدیث مربوط به دوره سلامتش، دوره سلامتش هم امامیه بوده و توصیه. حالا شاید در این باره در رابطه با شخص علی ابن ابی حمزه بیشتر صحبت کردیم، اما این بدونیم علی ابن ابی حمزه کسی است که هم بزنطی ازش روایت داره، هم صفان ازش روایت داره، هم ابن ابی عمر، و این ستا کسایی هم که گفتن لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقه، اینا از جز از ثقه نقل میکنه. لذا ما در رابطه با واقفیه گفتیم با توجه به اون که واقفه متروک هم شدن زمان امام رضا، اخذ حدیثا اگه در رابطه با دوره سلامتشون باشه روایت رو صحیح هم دلالت روایت این دلالت روایت قبل. سوال در رابطه با تقلید سیف و صلات بوده و حضرت فقط درباره چی جواب داده؟ صلات. نقضم همون نقضیه که بش شده، چرا این نحو سخن گفتن مربوط به لباس برای نمازه. اصلا سؤال در روایت در رابطه با مطلق لبس نیست، مطلق سؤال در رابطه با چیه؟ نمازه. گفتتم نکن اصلا در رابطه با انتفاع لبسیه نیست. عبارت رو بینیم یه اشکالی کردن به تقریبا نه بقیه عن الصلات فقط لا ان اصل تقلیده، این تقریب دلالته، ولیکن سندش مخدوشه، دلالتم به همون بیانی که از امام خوندیم مخدوشه. یه اشکال دیگه این روایت داره، این یاد برخ بگیم اشکال دیگه روایت این سند، خب تان علی ابن ابی حمزه قبول ندارن، ما قبول داریم، فقط گفته شده سند از دیده ما کامله، اینجا غلطه. اما یه اشکال دیگه روایت داره و اون این که این روایت مقابل استصحاب عدم تصدیق است. در رابطه با پوست شما باید احراز عدم میته کنید، احراز تصدیق کنید، در حالی که روایت گفته مادام که نمیدانی بخون، یعنی حالت شک. گوش کنید، حالت شک، من نمیدونم میته است یا مزکا، استصحاب عدم تصدیق میگه چی؟ میگه نخون نجسه. روایت میگه چی؟ میگه بخون اشکال نداره. این معارضه با استصحاب عدم تزکیه است. لذا استصحاب عدم تزکیه یقتضی عدم جواز صلات در مشکوک رو، مگر اینکه بگیم آقا این چیزیه که از بازار مسلمین خریده میشده، لذا اصلا این بحث درش نمیاد، وارد این بحث نمیشیم، چون این مربوط به بحث طهارت بحث ما نیست. چی میفرمید؟ خب بالا بخواستم بگم پس گوش کنیم. این هفت روایت، روایت هشتم روایتیست از ابی بصیر، این روایت رو بعد روایت نهمی هم شاید داشته باشیم یا نداشته باشیم که نداریم دیگه، بعد وارد جمعهای چار پنجگانهی بشیم که بین این روایت کردن انشاءالله شنبه. اون سر اون فاتحهی که برای بزرگانمون میخوندیم بخوندیم.